بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. ما چون قبل از تعطیلات اعلام کرده بودیم که اول مهر ماه انشاءالله بحث رو شروع میکنیم، به همین دلیل دوباره اعلام کردیم که اول مهر درس شروع میشه، علارغم اینکه میدونستیم چهارم مهر ماه به عنوان روز شروع درس اعلام شده و احتمالاً علمای اعلام هم تا پنجم ششم فرصت ندارن که درس تشریف بیارن، مشاقل دیگری که مهمتر از تحصیل علم هست وجود داره و قهرن مانع از این مسئله خواهد بود. ولی برای خاطر اینکه ما گفته بودیم و دیگه میخواستیم عمل کنیم به این قول، علارغم این که دوستان هی تماس میگرفتن که کسی نیامده از صبح، گفتیم ما سر ساعت خودمون میاییم. البته حالا ما یه روایتی میخونیم راجب فضل علم، بالاخره شنیدن این روایات مفیده، هرچند که ما اهل علم هستیم نه اهل عمل و بنا نداریم که به این جور مفاهیم عمل بکنیم، ولی لااقل بشنویم که حداقل حجت بر ما تمام باشه تا اگر نتوانستیم احیانا از اون مقامات علما در اون عالم استفاده کنیم، لااقل از وزر و وبالی که علما گرفتارش هستن بهره‌مند باشیم که 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشود، ما هم بالاخره بی بهره از این نمونیم. بالاخره بخشش گفت که بدنامی بهتر از گمنامی، ما بخشی از فواید علم رو یا حالا فواید سوء علم رو لااقل بهره‌مند بشویم، ولو از فواید مثبتش کمتر بهره بریم. البته این شوخی میکنم، برای خودم میگم، نه برای شما که عجلید شأنن از اینجور مثلا. روایتی هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه، این روایت رو از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه انما یخشى الله من عباده العلماء، حضرت فرمان یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله، مقصود از علماء کسانی هستند که سخن اونها تصدیق کننده، رفتار اونها تصدیق کننده سخن اونهاست. و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، و کسی که عمل او، رفتار او تایید کننده و تصدیق کننده گفتار او نیست، عالم محسوب نمیشه. این مضمون در روایات مختلف آمده که عالم کسی است که با اون چه که میداند و خودش دیگران رو به اون دعوت می کند عمل کنه، و این تعبیر که عالم بلا عمل که شجر بلا ثمر، این تعبیر هم باز در بحثی روایات وارد شده. حالا اینجا تعبیری که امام صادق علیه السلام دارن فرمایه یعنی بالعلماء، خب این یعنی بالعلماء که در آیه شریفه حضرت دارن آیه رو تفسیر می کنن، هم بفرمان علما صرفا کسانی نیستند که در عرف به اونها عالم گفته می شود، یعنی کسانی که نسبت به دیگران اطلاعات علمی بیشتری دارند. مقصود از علما اون کسانی هستند که رفتار اونها تصدیق کننده گفتار اونهاست، یعنی بر طبق اون چه که می گویند عمل می کنند. و این مضمون هم باز در بحثی روایات وجود داره که اگر ما به اون چه که میدانیم عمل کنیم، ما رو از اون چه که نمیدانیم بی نیاز خواهد کرد. به تعبیر دیگری اگر هر کسی به اون مقداری از دانشی که داره عمل بکنه و بر طبق اون چه که میگوید که در واقع گفتار او نشانه دانش اوست رفتار بکنه، این مصداق میتونه باشه از آیه انما یخشى الله من عباده العلماء، و در مقابل اگر کسی اون چی که میگوید خودش به اون عمل نکنه از شمول این آیه خارجه، ولو عالم اصطلاحی باشه، ولو اطلاعات و به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اصطلاحات زیادی رو بلد باشه، که دانستن این اصطلاحات و یا اطلاعات صرفا علم محسوب نمیشه. روایت دیگری است، باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل. امام صادق علیه السلام طبق این روایت میفرمایند من در کتاب علی ابن ابی طالب علیه السلام که منبعی است که در برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام از این منبع نقل میکنن، از کتابی به نام کتاب علیین، چه حضرت در اونجا فرمودند خداوند بر کسانی که جاهلند عهدی رو اخذ نکرد به اینکه علم رو طلب کنن، تا اینکه قبل از اون از علما این عهد رو گرفت که اونها علم خودشون رو بذل کنند نسبت به جهال، چرا که علم تقدم داره بر جهل. یعنی از اونجایی که علم تقدم داره بر جهل، چون علم امر وجودی است و جهل امر عدمی، خدا قبل از اینکه بر از جهال تعهد بگیره که اونها طلب علم کنند، از علما تعهد گرفت که اونها بذل علم کنند. که این بحث ناظر به مسئله لزوم بذل علم که به تعابیر مختلفی باز در روایات وارد شده، که عالم باید دانش خودش رو در اختیار دیگران قرار بده، یعنی غیر از این که عالم طبق روایت قبلی باید خودش عامل به علم خودش باشه، اون چرا که میداند بهش عمل بکنه، باید این علم رو در اختیار دیگران هم قرار بده تا در واقع دانش و معرفت توسعه پیدا بکنه و در نتیجه ما با جامعه مواجه باشیم که افراد اون جامعه برخوردار از علمند، که چنین جامعه مطلوب اسلامی است، چون خداوند تبارک و تعالی از منظر مفاهیم اسلامی ما رو حتی قبل از ایمان به علم دعوت میکنه و علم رو مقدمه ایمان معرفی میکنه، و به همین دلیل برخلاف تصوراتی که احیاناً در برخی از ادیان تحریف شده مثل مسیحیت تاریخی وجود داره که بین دانش و ایمان، بین علم و ایمان تنافی احساس می‌کنند، و حتی فرقه‌هایی از مسیحیت و نهله‌هایی از مسیحیت معتقدند که علم مانع ایمانه، برخلاف این نوع تصورات اسلام اعتقاد داره و اصرار داره و تأکید داره که علم مقدمه ایمانه، و همین دلیل از یک سو دعوت میکنه همگان رو به دانش آموختن فراگیری، از سوی دیگر اونهایی رو که فرا گرفتند عالمند دعوت میکنه به آموزش دادن تا این دانش در جامعه توسعه پیدا کنه. روایت دیگر باز روایتی است از امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی باز نقل میکنه در کافی، که عبدالرحمن ابن حجاج میگوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاکه و خصلتین ففیه ما حلک من حلک، ایاکه ان تفتی الناس برأیک او تدین بما لا تعلم. خطاب به عبدالرحمن ابن حجاج، امام صادق علیه السلام دو مطلب رو بیان میکنند. میفرمایند دو خصلت هست که تو باید از اون پرهیز کنی، که هر که هلاک شد از این دو خصلت هلاک شد. ایاک ان تفت الناس برأیک، یکی این که مبادا اظهار نظر بکنی برای مردم به نظر شخصی خودت، چیزی که متاسفانه در فرهنگ عمومی ما بسیار توسعه داره، که هر کسی تو همه زمینه‌ها بدون اینکه دانش اون رو داشته باشه اظهار نظر میکنه. و من بارها این مطلب رو عرض کردم، این یک فرهنگ عمومی است البته، و این فرهنگ فرهنگی نیست که در همه جای دنیا وجود داشته باشه، ولی در بین ما به خصوص هست، یعنی ما ایرانی ها به صورت عمومی. اون این استش که از هر کسی راجع به هر موضوعی شما سوال کنید یه چیزی خواهد گفت، و این که تخصص ندارم، من نمیتونم تو این زمینه اظهار نظر بکنم، یه مطلبی نیست که به راحتی شما در فرهنگ ایرانی اون رو از کسی بشنوید. بارها این مثال عرض کردم، اگر شما بری یه دونه مغازه بقالی بخوای مثلا 2 کیلو قند بخری، بعد موقعی که صحبت داری میکنی اون آقای بقال احساس کنی که شما مثلا یه کمی سر درد میاد یا دل درد میاد، از شما این پرسه مثلا دلتون درد میاد سرتون درد میاد، بعد شما بگی بله، شروع میکنه مثل یه پزشک اظهار نظر کردن که حالا اگه دلت درد میاد این چیزا رو بخور، این چیزا رو نخور، سرت درد میاد این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. اگر همونجا اون وسط صحبتی که داره اظهار نظر پزشکی میکنی یه دفعه بگی که آره مثل این که گفتن که قیمت ها بالا رفته، این آقای پزشک متخصص پشت پیشخوان بقالی تبدیل میشه به کارشناس اقتصاد، شروع میکنه به توضیح این که چرا قیمت ها بالا رفته و چه اتفاقی افتاده، قیمت های جهانی چه مسئلهی براش پیش آمده، و تمام تحلیل های اقتصادی رو عرضه میکنه. بعد اگر باز همون وسط یه صحبتی بشود که مثلا در امریکا چه اتفاقی افتاده، این آقای کارشناس اقتصادی تبدیل میشه به کارشناس سیاسی، تحلیل میکنه، شروع میکنه راجع به سیاست گفتن. خب این فرهنگ عمومی ماست، تو همه زمینه ها همه کس اظهار نظر میکنن. یکی از اون زمینه ها که خب خیلی اظهار نظر درش دیگه آسان ترین بابه دیگه، اگر در اقتصاد و سیاست و پزشکی احتمال این رو بدن که تخصص و علم نیازه، قطعا اون بخشی که اصلا نیاز به تخصص نداره دینه، که الحمدلله این دیگه بخش خیلی ساده ای از زندگی است، آسان ترین قسمت، همه توش اظهار نظر میکنن. بارها شده مثلا یه کسی که عوامه مثلا نظر میده، میگم خب خوب الحمدلله شما هم که مجتهدی دیگه، صاحب نظری دیگه، ما احساس میکنیم وقتمون رو چقدر تلف کردیم، این همه مدت رفتیم درس خوندیم، شما که الحمدلله درس نخونده فتوا هم میدی، فلان چیز جایزه فلان چیز حرامه، بعد استدلالم میکنه خیلی خوب، البته نه به آیات و روایات، به همین چیزایی که به ذهنش میرسه که بله قاعدتا حاجی آقا این که جایزه و دلیلش هم اینه دیگه، و فلان چیزم که حرامه دلیلش هم اینه. حالا حضرت میفرمایند ایاک ان تفت الناس به رأیک. حالا این خطاب به عالم عبدالرحمن ابن حجاج، یکی از علماست در واقع، نه خطاب حالا به جهال، که متأسفانه تو فرهنگ عمومی ما حتی جهال هم تو تمام زمینه‌های تخصصی اظهار نظر میکنن و در نتیجه این یک فرهنگه که یک کسی خودش صاحب نظر همه چیز بدونه و بی نیاز بدونه از این که مشاوره متخصصان رو نیاز داشته باشه، و همین باعث می شود که حالا این فرهنگ وقتی میاد تو سطح مدیریت، ما می بینیم مثلا مدیر ما، اون کسی که مسئولیت یک کاری رو بر عهده داره، فکر میکنه چون که گفتن شما مدیر هستی و مسئولیت داری، معناش اینه که پس شما تخصص این کار را هم داری، دیگه نیاز به این که با متخصصان مشورت بکنی نداری، خودش یه کاری انجام میده و نه تنها مشورت نمیشه متاسفانه، گاهی از اوقات مشورت های متخصصان که بالاخره صاحب نظرن تو اون زمینه، عمری تحقیق کردن، توسط یک کسی که اصلا تخصص اونها رو نداره وتو میشه، یعنی مخالفت میشه. حالا یه وقت هست که یک کسی نمیدونه که نظر تخصصی چیست و یک نظری رو اظهار میکنه و عمل میکنه، یه وقت میدونه که نظر تخصصی اینه، متخصص دارن بهش میگن آقا این کار باید اینجوری انجام بشه و اون خلافش انجام میده، که این متاسفانه به خصوص در فرهنگ ما خیلی زیاده و این چیزیست که حالا فاصله فرهنگ رفتاری ما و فرهنگ عمومی ما حالا به شکل کلی با مفاهیم دینی رو در واقع نشون میده، که چقدر ما گاهی از اوقات در بعضی از موضوعات دور هستیم از مفاهیم دینی و بعد بر اساس اون چه که ما هستیم احیانا نسبت به دین قضاوت میشه، یعنی رفتار ما به عنوان معیارها و موازین و ارزشهای دینی تلقی میشه و بر همین اساس نسبت به دین قضاوت میشه. یعنی وقتی که مثلا کسی اعتنا نمی کنه به آراء تخصصی، این تلقی احیانا پیدا میشه که آقا دین چنین دیدگاهی رو داره و اینها که متدین هستن اگر اینطوری رفتار میکنن، این رفتارشون برخواسته از اعتقاد دینیشونه، اینا اعتقادشون اینه که اصلا تخصص معنادار نیست، علم ارزش نداره، نیازی به مراجعه به صاحبان علوم نیست. در حالی که ما وقتی به مفاهیم دینی مراجعه میکنیم، میبینیم دین هم در حوزه خود دین هم در سایر امور علم رو چقدر مورد تأکید قرار میده، مراجعه به عالم رو چقدر مورد تأکید قرار میده و عالمان رو از یک سو تشویق میکنه به اینکه علمشون رو در اختیار دیگران قرار بدن، از سوی دیگر منع میکنه از اینکه خارج از حیطه علمشون، خارج از حیطه اون چه که واقعا تخصص در اون دارن اظهار نظر کنن. افتاء الناس به رأی البته یک معنای خاص هم داره که ما گاهی بر اون حملش میکنیم، اون چه که عرض کردم معنای عام بود و اون معنای خاص این است که در حوزه امور دینی کسی بخواد با فکر شخصی خودش، با محاسبات شخصی خودش، با نوعی قیاس و نوعی استحسان که امور عرفی و متعارف در بین عقلا هستند استنباط بکنه، بگه این شبیه اونه، پس اگه اونجا جایزه اینجام جایزه، اگه اونجا حرامه اینجام حرامه، یا بگه این به مثلا خوبه که واجب باشه، خوبه که حرام باشه، که این نوع استدلال متاسفانه استدلالی است که با ذوق عرفی سازگاره و چون با ذوق عرفی سازگاره علارغم منع شرعی که ما از نظر مذهب ما جزء مسلمات و تعابیری که در مورد قیاس وارد شده مثلا شاید از تندترین تعابیری باشه که ما تو تعابیر روایی میبینیم، با این همه میبینیم که ذهن عمومی انسان قیاسیه و همین ذهن قیاسی، البته قیاس به معنای فقهی کلمه نه به معنای منطقی، چه همون تمثیل باشه، تمثیل منطقی، چون ذهن عرفی این طوریست، ما میبینیم که چنین نوع استدلالی در بین عرف، در بین عوام شایعه و احیاناً خواص هم گرفتار این نوع استدلال ها میشن. احیاناً اون ذوق عرفی که مورد تخطئه شرع قرار گرفته تأثیر میگذاره و خواص علارغم این که میدانند که قیاس ممنوعه، احیاناً میبینیم در استدلال ها گرفتار اینجور امور میشن. من بارها این نکته را عرض کردم که شارع مقدس علارغم این که در بسیاری موارد با ذوقهای عرفی و عقلایی سازگاری داشته و اونها رو پذیرفته، اما در برخی موارد که موارد خیلی مهمی هم هستن با ذوق عرفی مخالفت کرده و چون این مخالفت با ذوق عرفی بوده باعث شده که نوعی مقاومت از سوی ذهن عرفی در مقابل این مفاهیم پیدا بشه که با گذشت قرنها علارغم وضوح مفهومی این گونه امور ما میبینیم که رفتارهای انسانهای متدین هم خالی از این گونه امور نیست به اون شکل. یکی از اونها که بارها مثالش عرض کردم مسئله رباست. در ذهن عرفی این معنا که کسی که پولشی در اختیار کسی قرار میده، یه فرصتی رو از دست میده، یه فرصتی رو در اختیار دیگری قرار میده، در ازاش یک سودی ببره، امر معقولی است. چون ذهن عرفی ربا رو میپذیره، علارغم معنی‌های صریح شرعی و تعابیر تند قرآن که کسانی رو که اهل ربا هستن مخارب با خدا معرفی میکنه، باز میبینیم بازار مسلمانان خالی از ربا نیست، چون ذهن عرفی اونها این معنا رو به راحتی میپذیره که وقتی من یه فرصتی رو در اختیار دیگری قرار میدم، پولی رو که خودم میتونم از اون استفاده کنم در اختیارش قرار میدم، او در ازای این فرصتی که من در اختیارش قرار میدم سودی رو به من میده که در واقع همون بهره مال محسوب میشه که منع شرعی داره. ذهن عرفی به قیاس و تمثیل هم معنوسه. الان ببینید در یکی از ابتلاهای ما در جامعه فعلی همین قیاسی است که عرف میکنه که متاسفانه علارغم تلاشی هم که میشود حالا کم یا زیاد برای از بین بردن این نوع قیاس ها، ولی باز این قیاس اتفاق میفته. مثلا چقدر زحمت کشیده شد در اوائل انقلاب برای اینکه ما بانکداری رو قانونش رو اصلاح کنیم. قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا. خب این قانون که از سال 63 مورد عمل واقع شده، به لحاظ خود متن قانون که بارها مورد مطالعه تخصصی در حلقه های خاص قرار گرفته و من خودم از سالها پیش مشارکت داشتم توی این حلقه های تخصصی، این قانون به لحاظ خود قانون مشکلی نداره و با موازین و معیارهای شرعی کاملا سازگار قانون عملیات بانکی بدون رو. ولی از اونجایی که از یک سو ربا امر عقلایی است و عقلا یک کششی دارن به سمت ربا و از سوی دیگر قیاس یک امر عقلایی است و عقلا یک کششی دارن به سمت قیاس های فقهی و تمثیل، ما شاهد از یک طرف پدیده شبه ربا تو فعالیت های بانکی احیانا هستیم، البته اون چیزی که اتفاق میفته در بسیاری موارد ربا نیست به معنای فقهی، ولیکن همون منع ربا رو داره به دلیل اینکه در واقع شرایطی که باید به لحاظ شرعی رعایت بشه در اون قراردادها رعایت نمیشه و چون رعایت نمیشود خود قرارداد باطل میشه. و از سوی دیگر اتفاقی که افتاده و میفته اینه، مردم احساسشون اینه که اون اتکاری که داره بانک میکنه رباست و میگن خب اگه اون کارو بانک میکنه جایزه، پس این کاری هم که ما میکنیم شبیه اونه، اینم جایزه. و ما میبینیم که عملا با توسعه تفکر ربوی توی بازار خودمون مواجه میشیم، در حالی که ما این همه تلاش میکنیم به لحاظ مفهومی به لحاظ قانونی که ربا رو از مفاهیم اقتصادی خودمون حذف کنیم، که شاید بشه گفت بزرگترین شاخص اقتصاد اسلامی حذف رباست. یعنی اگر ربا رو در سیستم اقتصادی ما حفظ کنیم، چندان تمایزی با سیستم اقتصادی سرمایه داری در سیستم اقتصادی اسلامی باقی نمیمونه. مهمترین تمایز، البته تمایزهای دیگری هم غیر از این هست، ولی مهمترین تمایز سیستم اقتصادی اسلامی از سیستم اقتصادی سرمایه‌داری همین حذف رباست. که حالا از نظر مفاهیم اقتصاد سرمایه‌داری این امر محالیه، اصلا امکان نداره چنین اتفاقی بیفته، چون در واقع سیستم اقتصاد سرمایه‌داری بر اساس نوعی نگرش عرفی سامان یافته و تو نگرش عرفی هم ربا یه چیزیست که پذیرفته شده است. حالا علارغم همه اینها ما شاهد این هستیم که ما تو عمل خارجی نتونستیم یه بازاری رو ایجاد بکنیم که اون بازار خالی از مفاهیم ربوی و تفکر ربوی باشه. این به خاطر همین هستش که ذهن عرفی گرایش به قیاس داره، اون تعبیری که توی تعابیر روایی ما گاهی از اونا تعبیر شده به رأی، این کلمه یه رأی که در اصطلاح روایی ما وارد شده، مقصود این نوع نظرهایی است که عمدتاً به دلیل اینکه ذهن عرفی سازگار هست با قیاس، مشوب به قیاسه، مشوب به معیارهای غیر مقبول عرفی است. و الا بالاخره هر مجتهدی که اظهار نظر میکنه روی موازین شرعی هم اگر این اظهار نظر باشه، این اظهار نظر هم نوعی اظهار نظره، نوعی رأیه. اما این رأی ممنوع در روایات که گاهی تعبیر به رأی شده، گاهی تعبیر به اجتهاد، حتی که ما در تعابیر روایی من از اجتهاد رو میبینیم، مقصود اون رأی و اجتهادی است که مستند به معیارها و موازین مورد قبول شرع نیست. و این بحث دوستانی که در مباحث تاریخ علم اصول ما خدمتشون بودیم اول این دوره اصول در فلسفه علم اصول، اونجا خاطرشون شاید باشه که ما اشاره کردیم که معیارهای اصولی و قواعد اولیه علم اصول نه توسط علمای اهل سنت، بلکه توسط خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه شد و ما این قواعد رو در آثار باقی مانده از کلمات علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام هم می‌بینیم و توسط اهل بیت توسعه این قواعد و قوانین و و تطبیقات اونها رو شاهد. و در واقع اگر ما یک مطالعه دقیق کنیم میبینیم که اسلام راه رسیدن به احکام یا به تعبیر دیگر راه استنباط احکام رو هم سعی کرده به پیروان خودش یاد بده و نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار بیان احکام که به عنوان نبی مسئولیت بیان اون رو بر عهده داشتن سعی کردن راه استخراج احکام رو از کلمات خودشون از آیات قرآن به تعبیری به شکلی نشون بدن و این تلاش ها در سنت اهل بیت علیهم السلام در آثار اصحاب اهل بیت علیهم السلام مورد توجه قرار گرفت و ما شاهد اون تألیفات اولیه اصولی مثل رساله هشام هستیم در علم اصول. و این نکته این بوده که در این روایت هم امام صادق اشاره میکنن که هلک من هلک به خاطر این خصلتین، یکی از اونها افتاء الناس به رأیک، اینی که شما بدون رعایت موازین استنباط و معیارهایی که شرع اون معیارها رو پذیرفته، حالا میگیم معیاری که شرع پذیرفته، شرع خودش عقل رو هم قبول کرده، بنابراین کاربرد عقل در حیطه‌هایی که عقل توان اظهار نظر در اون حیطه‌ها رو داره اون هم امر مشروع و مورد قبول شرعه، که این چیزیست که ما در واقع در علم اصول به دنبال اون هستیم. ما به دنبال اون هستیم که بتوانیم روش‌ها و قواعدی رو که با اون روش‌ها و قواعد میتوانیم احکام شرعی رو استنباط بکنیم و اون استنباط ما مورد قبول شرع باشه، شیوهی باشه که شرع اون رو پذیرفته باشه، در واقع ما در علم اصول سعی میکنیم این روش ها رو شناسایی کنیم. خصلت دومی که امام صادق علیه السلام ذکر میکنن به عنوان خصلتی که انسان رو هلاک میکنه، تدین به ما لا تعلم، این است که ما به چیزی که نمیدانیم اعتقاد پیدا بکنیم. عرض کردم برخلاف اون تصوری که باور دینی و ایمان رو امر ناسازگار با علم معرفی میکنه، تو مفاهیم اسلامی تأکید بر این است که ما باید بدانیم و به اون چه که میدانیم اعتقاد پیدا کنیم. حضرت فرمودن که شما به چیزی اعتقاد پیدا کنید که نمیدانید، علم به اون ندارید، مستند درستی برای اون ندارید، این باعث هلاکت شما خواهد شد. این مبارزه است که اهل بیت علیهم السلام و خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با جهل که مستاق اون در حوزه مفاهیم دینی خرافه هست از ابتدا آغاز کرد.